بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 242، سطر نهم. استاد مروی، جلسه 102، مورخه 26/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية بناء على الاستناد في ثبوته في البيع الى نفي الضرر. عرض شده بود که در بحث خیار غبن شیخ انصاری 5 مسئله رو ذکر می کنن. سه مسئلهش رو در گذشته بیان کرده ایم. کلام در دو مسئله باقی مهم زیاد داره بیان می کنن. پنج قول رو در مسئله با ادله این اقوال ذکر می کنن و در نکته دوم یه تحقیقی در مسئله دارند که اون تحقیق رو ذکر میکنه. اما نکته اول، گفتیم در مسئله 5 قول است. قول اول این است که خیار غبن در تمام معاوضات و معاملات جاری می شود و مختص به باب بیع نمی باشد. پس بنابراین اگر آقای زید منزلی رو اجاره کرد به ماهی 1000 تومان، بعد فهمید کلاه سرش رفته، مقبول شده، اجاره منزل ماهی 500 تومنه، آقای زید خیار غبن دارد، میتواند اجاره رو فسخ. دلیل بر این قول این است که قائل میگوید در باب خیار غبن علما در باب بیع پنج دلیل رو مطرح کرده بودند. دلیلی که ما قبول داریم حدیث لازرر است، حدیث لازرر اختصاص به بیع ندارد، مطلق است. هم شامل بیع می شود هم غیر از بیع. پس بنابراین در هر معامله که یکی از طرفین دید ضرر کرده است، حدیث لا ضرر میگوید جلو ضرر رو بگیر، خیار قبل داری. این قول اول. قول دوم این است که خیار غبن اختصاص دارد به باب بیع و در سایر معاوضات و معاملات خیار غبن جاری نمی شود. دلیل این قول این است که قائل می گوید در باب بیع دلیل ما بر ثبوت خیار غبن اجماع است. ما حدیث لازرر رو قبول نداریم. اجماع میگوید در باب بیع خیار غبن است. در اصول خواندیم اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن داره. پس بنابراین در سایر معاملات ما شک داریم آیا خیار غبن موجود است یا نه. به اجماع نمی توانیم تمسک کنیم، چون قدر متیقنش باب بیع است. دلیل تام دیگری هم وجود ندارد. لذا اصالت اللزوم در باب معاملات حکم می کند که این معامله لازم است و کسی خیار غبن نداره و این معامله قابل فسخ نمی باشه. این هم قول دوم با دلیلش. قول سوم در مسئله این است که در تمام معاوضات خیار غبن وجود دارد الا در صلح، دلیل بر این قول این است که قائل می گوید صلح فلسفه تشریعش رفع نزاع است، شارع مقدس عقد صلح رو به وجود آورده تا نزاع برطرف بشه. حالا اگر در عقد صلح خیار غبن باشه، یعنی دوباره نزاع به وجود میاد، طرفین صلح کردن، نزاعشون خاتمه دادن، دوباره یکی از طرفین میگه در این صلح من مغبون شدم، کلا سرم رفته، طرف دیگه میگه مغبون نشده ای، نزاع همچنان برقرار است. پس اگر عقد صلح خیار غبن داشته باشه، با ذات این عقد مخالفت داره، چون با ذات عقد مخالفت لذا در عقد صلح خیار غبن وجود نداره. شیخ انصاری در ذیل این قول یک کلمه دارد، فرمایند فیه ما لا یخفا، توضیح این کلمه این است که ما قبول نداریم که علت و فلسفه عقد صلح رفع نزاع باشه، بله در برخی از موارد مفاد صلح رفع نزاع است، ولی دائما چنین نیست. شاهدین است که ما موارد زیادی داریم هیچ نزاعی بین طرفین نیست، بلکه به جهات دیگر عقد صلح رو به وجود میارن. مثلا یه جنسی است در شهرستانه، این جنس صفاتش برای مشتری، برای خریدار مجهوله. خریدار طالب این جنس است، هیچ نزاعی هم با فروشنده نداره. اینجا عقد بیع نمیتوانن انجام بدن چون مبیع مجهول است. به جای بیع میان عقد صلح به وجود میارن تا خریدار به اون جنس برسه. پس بنابراین عقد صلح فلسفش قطع نزاع نیست. تا شما بر طبق این مبنا بگویید که خیار غد در عقد صلح وجود نداره، ما یک مثال زدیم، ده ها مثال میتونیم بزنیم. خرمن گندمی هست اینجا، مشتری میخواد این گندم رو بخره، گندم موزونه، باید وزن بشه. میبینن اگر بخوان با یه ترازوی کوچکی که اینجا دارن بنشینن و این گندم رو کم کم وزن کنن، دو شبانه روز طول میکشه. چون موزونه تا وزنش مشخص نباشه بیع نمیشود انجام داد، طرفین هم هیچ نزاعی با هم ندارن. مشتری میگه آقا بیای حدسی میزنیم، تخمینی میزنیم، این مثلا 200 من گندم، دو خروار گندم، حدس میزنیم. بعد که حدس زدن با هم صلح میکنن. پس صلح همه جا برای قطع نزاع نیست. بسیاری از جاها با عقدهای دیگه نمیتوانن مبادله انجام بدن، دست به صلح میزنن. پس فلسفه صلح قطع نزاع نمیباشن. این قول سوم یا قول چهارم بود. قول سوم بود، اینو بخونیم تا بعد برسیم به سایر اقوال. مسئله بود از ظاهر و ثبوت و خیار الغدن فی کل معاوضت مالیه. دقت کنید، ما پنج قول درست کردیم در مسئله، از عبارتهای شیخ انصاری اقوال رو به دست بیاریم. قول اول، ظاهر از کلمات علما ثبوت خیار غبن است در هر معاوضه مالیه. این قول اول، ظاهر این است که خیار غبن اختصاص به باب بیع نداره. در هر معاوضه مالیه خیار غبن جاری می شود. خب به چه دلیل؟ بناءً علی الاستناد فی ثبوته فی البیع الی نفی الضرر. این دلیل این قول. ما در باب خیار غبن در باب بیع گفتیم هر کدام از علما یه دلیلی بر ثبوت خیار غبن ذکر کردن، 5 تا دلیل بود، یکی از ادله حدیث لا ضرر بود. بنابر استناد در ثبوت خیار غبن در باب بیع به حدیث لا ضرر، کسانی که به حدیث لا ضرر تمسک میکنن باید خیار غبن رو در کل معاوضات و در کل معاملات جاری بدانن. چرا؟ چون حدیث لا ضرر مطلقه، اختصاص به باب بیع نداره، شامل همه معاوضات میشه. در هر معاوضه‌ای که انسان احساس کرد ضرر کرده، لا ضرر میگه جلوی ضرر رو بگیر، تو خیار غبن داری. این قول اول. قول دوم رو ذکر میکنن، دوباره کلمات بعضی از علما رو اشاره میکنن که مؤید قول اوله. فعلا قول دوم، نعم لوستون ده الال اجماعات المنقوله، بله اگر استناد داده شود خیار غبن به اجماعات منقول، چنانچه برخی از علما خونده ایم در گذشته خیار غبن رو به استناد اجماعات قبول میکردن، اگر استناد داده شود خیار غبن به اجماعات منقوله، ما دلیل بر خیار غبن اون اجماعاتی که نقل شد بگیریم. اینجا اجماع دلیل لبی، دلیل لبی در اصول خونده این قدر متیقن داره، صرفا در باب بی میشه به این اجماعات تمسک کرد، در سایر معاوضات اجماع به اجماع نمیشه تمسک کرد، دلیل دیگر این در مسئله نداریم. شک داریم عقد اجاره واقع شده، زید مقبول شده، شک داریم این عقد لازمه یا نه، بارها گفتیم در عقود اصالت اللزوم جاریه، اصالت اللزوم میگه این عقد لازمه، طرف خیار غبن نداره. نعم لبستون در خیار غبن به اجماعات منقوله، امکن رجوع، ممکن است رجوع کنیم در غیر بی به اصالت اللزوم، در سایر موارد خیار غبن نیست، اصالت اللزوم میگه این بی، این عقد لازم میباشه. این قول دوم. حالا وارد میشن از دو سه نفر از علما نقل میکنن، عرض کنم که اثبات قول اول رو، و من من حکی عنه تصریح بالعموم، از کسانی که حکایت شده از او تصریح به عموم، یعنی فرمودن خیار غبن عام است، شامل بی و غیر بی میشود، فخرالدین ولد علامه در شرح ارشاد و فاضل مقداد سیوری صاحب تنقیح الرایه و صاحب ایزاخ النافع شیخ ابراهیم قطیفی، که البته ایزاخ النافع مخطوطه و کمترم در دسترس هستش، و عن اجارت جامع المقاصد، از کتاب اجاره جامع المقاصد نقل شده، جریان هوفی ها، جریان خیار غبن در این اجاره، محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده خیار غبن در اجاره هم جاری می شود، وقت استناد کرده به یک کلامی که از کلام ایشون معلوم میشه ایشون خیار غبن رو در کل معاوضات جاری میدونه، کلامش اینه، مستندن الی انه، در حالتی که استناد کرده محقق ثانی در جامع المقاصد به این که اون خیار غبن من توابع المعاوضات، فرموده اصلا خیار غبن تابع معاوضه، یعنی در هر جا یک معاوضه و یک معامله ای باشه لا محاله اونجا خیار غبن وجود خواهد داشت. بعد فرموده اجاره هم جز معاوضاته، پس بنابراین در اجاره خیار غبن خواهد بود. اینا نقل کلمات علما که اشاره به قول اول بود، که ببینید چه جور خلق شده، ابتدا قول دوم، قول اول ذکر میشه، بعد قول دوم، بعد معیلات قول اول، حالا وارد میشن قول سوم. نعم حکی عن المحذب البارع، قول سوم، بله حکایت شده از کتاب محذب البارع، هر جا در کتاب مکاسب قید بارع در کنار محذب آمد، المحذب البارع از ابن فهد حلی هست، هر جا کتاب المحذب مطلق آمد، عرض کنم دقت داشته باشید که بعضی خلق میکنن بین این دو، مال ابن فهد حلی نیست کتاب محذب مطلق، بلکه مال از آقای ترابلوسی، از علمای بزرگ متقدم شیعه میباشد. نعم حکی عن المحذب البارع، از کتاب محذب البارع حکایت شده قول سوم، عدم و جریانهی فی صلح، جاری نمی شود خیار غبن در باب صلح. و دلیلش چیه؟ ولعله لکون الغرض الاصلیفی، شاید این قول سوم که قول به تفصیل باشه، برای این است که غرض اصلی در این باب صلح قطع المنازعه است، فلسفه اصلی، علت اصلی در صلح که صلح تشریع شده برای اینه که نزاع ها قطع بشه، و
ولا یشرع فی الفقه. پس بنابراین وقتی عقد صلح برای رفع نزاع بود، خیار قبل و فتح درش معنا نداره، چون اگه خیار قبل باشه این دوباره نزاع برقرار میشه. مشتری میگه اون زیدی که صلح کننده است میگه کلا سرم رفته، امر متصالحون علی میگه نه خیر کلا سرت نرفته در این صلح، دوباره نزاع برقرار میشه، باید برم پیش حاکم. پس بنابراین عقد صلحی که علتش قطع منازعه است، خیار قبل درش وجود نداره. اگه خیار قبل باشه یعنی نزاع دوباره برقرار میشه و این مخالف ذات عقده. فلا یشرع فیه الفسخ، پس مشروع نمی باشد در این صلح فسخ. و فیه ما لا یخفا، یک کلمه بفرمایند در این کلام معذب الباره ابن فهد هلی هست ما لا یخفا، که رو ما از خارج توضیح دادیم فیه ما لا یخفا یعنی چه. از خارج اشاره کردیم، گفتیم مقصود این است که فلسفه و علت در باب صلح قطع نزاع نیست. موارد زیادی داریم بدون نزاع صلح انجام می شود. پس وقتی فلسفهش قطع نزاع نبود، خیار قبل در جاری خواهد شد، ولو منجر به نزاع و منازعه و رفتن پیش قاضی بشه. و فی غایت المرام التفصیل بین صلح الواقع علی وجه المعاوضه. قول چهارم در مسئله یه تفصیل هست در باب صلح، به این معنا که قائل میگوید در سایر معاوضات غیر صلح خیار قبل جاری است، اما در باب صلح عقد صلح بر سه قسم است. در یک قسم خیار غبن موجود است و در دو قسم از صلح خیار غبن وجود، اما قسم اول که در صلح خیار قبل هست، در موردی است که با عقد صلح انسان معاوضه می کند دو شیء معلوم را، مثل باب بی، مثلا زید خانش رو صلح می کند به ماشین عمر، اینجا صلح مثل بی است، خیار قبل درش وجود داره. اما دو صورت هست که صلح در این دو صورت خیار قبل نداره. صورت اول صلح می کنند در اسقاط دعوای قبل از ثبوتش، مثال رو دقت کنید، منزلی هست در دست عمرو است، زید میاد ادعا میکند این خانه ملک من است، هنوز بیانه نیاورده، دعواشو ثابت نکرده. عمر میگه من حوصله شکایت ندارم، بیا با هم صلح کنیم، اگر خانه ملک توست بیا به 1,000,000 تومان به من مصالحه کن. زید قبول میکنه، مصالحه میکنن بر اسقاط دعوا، دعوای زید ساقط شد، 1,000,000 تومان رو گرفت. بعدن زید بیانه اقامه کرد، دعواش ثابت شد و معلوم شد منزل ملک زید بوده و 5,000,000 هم قیمت داشت. اینجا پس از این صلح دیگه زید خیار قبل نداره، نمیتونه منزل رو از عمر پس بگیر. حالا دلیلشو بعد اشاره میکنه. مورد دوم، صورت دوم این است که صلح واقع می شود در ابراء ذمه که مجهول بوده. مثال رو دقت کنید، زید و عمر با هم رفیقن یا شریکن، زید ادعا میکند میگه آقای عمر من از تو پول طلبگارم، چقدر؟ میگه فعلا معلوم نیست، باید حساب کن. عمر میگه من حوصله حساب و کتاب ندارم، بیا صلح کنیم در ابراء ذمه من، ذمه منو بری کن، 1,000 تومان بگیر. زید قبول میکنه. بعد حساب میکنه میبینه از عمر 10,000 تومان طلب داشته. اینجا دیگه آقای زید خیار قبل نداره، نمیتواند صلح رو فسخ کند و 10,000 تومان رو مطالبه کند. به چه دلیل؟ دلیل این است که در این دو صورت اخیر خود آقای زید اقدام بر ضرر کرده، یعنی با این که می توانه صلح رو قبول نکنه بره بینش اقامه کنه، خانه‌شو از عمر بگیره، خودش اقدام بر صلح کرد، پس خودش اقدام بر ضرر کرد. و در صورت دوم قبل از حساب و کتاب میتونه صلح رو قبول نکنه، بگه باشه حسابرسی کنیم، طلبم مشخص بشه، چون خود زید صبر نکرد خودش اقدام بر ضرر کرده و کسی که با علم اقدام بر ضرر کنه دیگه لازم نیست ضرر او جبران بشه. حتی نتیجه این شد، قول چارم میگوید در یک مورد صلح است اختیار قبل وجود داره و در دو مورد است که در این دو مورد در باب صلح خیار غبن وجود نداره، چون خود طرف اقدام بر ضرر نموده. معاوضه یا نه؟ معاوضه است، باشه، اب نداره، معاوضه است، یعنی مبادلت و مال به مال هست، یک مال رو در مقابل یک مال قرار داده. اونجا میگن چون مبادله مال به مال هست، فکر میکرده این پول در مقابل این مقدار از گندم است، این دو رو در مقابل هم قرار میداده، بعدا معلوم میشه این دو در مقابل هم نیست. اینجا غبن داره. نه، گفتیم معاوضه است مثل به. حالا تأمل کنید تو بعد تحقیق خود مرحوم شیخ انصاری میاد بررسی میشه این موارد. بفرمایید. تفاوت در این نکته است که اونجا مبتنی بر عرف بود، یعنی عرف اینجوری حساب میکرد با ابتنای بر عرف کار انجام شد، اینجا مسئله شخصیه، میگه آقا من از این طلب دارم، عمر میگه بسیار خوب، حوصله حساب و کتاب ندارم، بیا به این مقدار مصالحه کنی، این مسئله عرف نیست که مسئله رو بیاد مبتنی بر عرف کنه. اینجا باید خود این شخص بره زید بگه نخیر آقا بنده صلح، نه ابدا، لذا اونجا هم گفتیم نیت ابدا دخالت نداره، لذا کسی مثالم زدیم، کسی خانومی رو فرض کنید، کسی خانومی رو طلاق میده که بتونه بره با خواهرش ازدواج کنه، بعد خواهر قبول نمیکنه، آیا میتونه این آقا بگه چون من به این نیت اون خانم رو طلاق دادم پس طلاقم هیچی؟ ابدا. یا نکاح یا بیع، میان یک کاسه گران قیمتی رو میخره به این نیت که با آقای زید هدیه بده، آقای زید میفته میمیره، بعد بیاد در منظر طرف بگه من این کاسه رو از تو خریده بودم که به فلانی هدیه بدم، اونم افتاد و مرد، بیا بگه قبول کن فرض کن نیت طرف بارها گفتیم دخالت نداره. اگه مبتنی بر عرف باشه، یعنی قضیه ارتکازیه عرفیه، بله، ولی اینجا مسئله شخصی است. آقای زید میگه طلبگارم، امر میگه حوصله حساب و کتاب ندارم، طلبت به 1000 تومان مصالحه. زید نباید قبول کنه، میگه نخیر آقا، حساب کتاب بذار حساب کتاب کنیم ببینم ممکنه 100,000 تومان طلب داشته باشم من. پس اینجا چون مبتنی بر عرف هم نمیباشد، آقای زید به تعبیر امروزی خودش داره ریسک میکنه، خودش داره اقدام بر ضرر میکنه. کسی که اقدام بر ضرر کنه عالما به ضرر، حدیث لا ضرر شاملش نمیشه. میگن خودت این کار میکردی، خلاصه خربوزه خوردی، هندوانه خوردی، پای لرزش هم بشی. حالا عبارت رو دقت کن. و فی غایت المرام، قول چهارم، در کتاب غایت المرام که اشتباه با غایت المراد شهید اول نشود، از تفصیل و بین صلح الواقع علی وجه المعاوضه تفصیل داده نسبت به سایر معاوضات، گفته خیار قبر وجود داره، اجاره، هبه معاوضه، مزاربه، مزارعه، مساقات، همه اینا خیار قبر دارن، اما در رابطه با صلح تفصیل داده بین صلحی که واقع شود بر وجه معاوضه، یعنی مبادلت و مال به مال باشه، گندم در مقابل پول، کتاب در مقابل دفتر، منزل در مقابل ماشین، اگر صلح بین دو شی باشد بر وجه معاوضه، فیجریفی، گفته اونجا مثل بی حساب میشه، مبادلت و مال به مال، اونجا خیار قبر جاری است، اما در دو مورد خیار قبر جاری نمیشود. و بین الواقع علی اسقاط دعوا قبل ثبوتها، تفصیل داده بین اون صلح و بین این دو صورت، بین صلحی که واقع می شود در اسقاط دعوا قبل از ثبوتش. مثال زدیم، خانه در دست عمر است، زید میاد ادعا میکنه میگه این خانه ملک من است، هنوز بیانه نیاورده، سند نیاورده، شاهد نیاورده، هنوز دعواش ثابت نشده، عمر میگه من حوصله دادگاه ندارم، بیا با هم صلح کنیم، اگه منزلم مال تو است، من به 1,000,000 تومان مصالحه کردم برای خودم. ثم ظهر حقیقت ما یدعی، بعد ظاهر شد حقیقت اون که ادعا میکرد او را زید، یعنی بعد اینکه صلح کرد 1,000,000 تومان رو گرفت، زید رفت تو خونش نگاه کردی، سند مالکیت هم داره، بیانه هم اقامه میکنه، ظاهر شد حقیقت اون چرا که ادعا میکند او را زید. و اضافه بر این وکان مغبونن فی ما صالحه به، بعدم دید مغبونم شده، تازه 1,000,000 تومان میگرفته، منزل 5,000,000 تومان ارزش داشته، مغبونم بود در اون چی که مصالحه کرده از اون چیز، در اون ثمنی که به اون مصالحه کرده، زید در اون مغبون بود. اینجا دیگه نمیتونه بیاد بگه آقا من خیار قبل دارم، صلح رو فسخ کنم. صورت دوم، والواقع علی ما فی الزمم وکان مجهولا، و اون صلحی که واقع شده بر اون چی که در ذمه است و اون چی در ذمه بوده است مجهول بوده است. از خارج باز کاملا توضیح دادیم، زید و عمر با هم شریکن، زید میگه از این طلب دارم، چه مقدار میگه نمیدونم، باید حساب کتاب کنیم، عمر میگه حساب و کتاب نمیخواد، طلب تو رو به 1,000 تومان مصالحه میکنیم، زید هم قبول میکنه. ثم ظهر بعد عقد صلح، بعد ظاهر شد اون شیء مجهول بعد از عقد صلح، یعنی معلوم شد که این آقای زید 10,000 تومان طلبگار بوده، و ظهر غبن احد ما، و ظاهر شد غبن یکی از این دو، معلوم شد آقای زید مغبون شده، طلبش 10,000 تومان بوده، این آقا به 1,000 تومان صلح کرده. خب در این دو مورد صاحب کتاب غایت المرام فرموده است که دیگه آقای زید خیار قبر نداره. الا تأملن، البته یه مقدارم در مسئله صاحب کتاب غایت المرام تأمل داشته، و لعله، حالا دلیلش چیه، شاید قائل به این قول، شاید این قول لل اقدام فی هازین علی رفع الید اما صالحا کائنا ما کان، آقای زید خودش اقدام کرده در این مورد مصالحه، کائنا ما کان، گفته بسیار خوب هر چی باشه من به 1,000 تومان صلح کردم، پس خودش اقدام و بر ضرر کرده، خیار قبر نداره. شاید جهت برای اقدام کردن مثلا زید است در این دو صورت بر رفع ید از اون چی که مصالحه شده از او، از اون خانه یا از اون ماف زمه آقای زید رفعیت کرده، کائنم ما کانت چی باشه، میخواد خانه 10 میلیون تومان ارزش داشته باشه، زید قبل از تحقیق و بررسی مصالحه کرد به 1 میلیون تومان، میخواد ماف زمهش 10,000 تومان باشه، 100,000 تومان باشه، مصالحه کرد به 1,000 تومان، فقط اقدم علی الضرره، پس خودش اقدام بر ضرر کرده. کسی که عالمن اقدام بر ضرر کنه، حدیث لا ضرر اینجا رو شامل نمیشه. پس در این دو صورت آقای زید حق خیار فسخ نخواهد داشت و حکی عن بعض از تفصیل قول پنجم است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.